بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله 11 در مقام اول بود که بسیار هم بحث مهمی بود و اون جواز عدول از حی به حی بود که مقام اول از حی مساوی به حی مساوی مطرح شد و بعد از اون که کسی قائل به تخییر بین مجتهدان مساوی شد، سوال این بود که این تخییر بدویست یا استمراری است. اگر تخییر فقط ابتدایی باشد، بعد از انعقاد تکلیف تقلید دیگه بازگشت از یکی و برگشت از یکی به دیگری نمی شود، اما اگر تخییر استمراری بود، معناش اینه که در هر باری که میخواد عمل بکنه امکان برگشت و جواز عدول وجود دارد. ما ادله تخییر استمراری یا به عبارت دیگه جواز عدول را بررسی کردیم. عملا در ذیل و ضمن اینها ادله نقطه و طرف مقابل هم دیگه معلومه، دیگه تعرض مستقل نمیخواد، برای اینکه اگر کسی این ادله رو تمام ندانست که تخییر استمراریه، طبعا دیگه اون حجیت تعیینیه براش تعین پیدا میکنه. ما ادله عمده ما 4 دلیل بود که هم در ادله لفظی هم در ادله و اصول عملیه قائل شدیم به این که تخییر یک وجه و جایگاه و پایگاه قابل قبولی دارد. این حاصل عرایض ما تا اینجا شد که تخییر به ظن قوی استمراری است و نه عرض شود که ابتدایی، و بر این اساس عدول از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر میسره. این حاصل سخن تا اینجا و نتیجه آن می شود که در مقام اول، یعنی از مساوی به مساوی زنده، عدول جایز است. این جنبندی بحث ما تا اینجا. حالا در ذیل این مقام بعضی نکات هست که به عنوان تکمیل و تبصره و تکمیل بحث عرض میکنیم. یک نکته و نخستین نکته که بسیار مهم است این است که این تخییر استمراری مبنای و قاعده اولیه ماست. این تخییر استمراری این مبنا و قاعده اولیه است، اما یک استثناء داره که چند بار تا به حال در ضمن سخنان و بحث ها مورد اشاره هم قرار گرفت و حواله می دادیم که در پایان بحث به این استثناء می پردازیم. و اون استثناء چیزی است که در این حواشی ظاهرا در حاشیه از تای سیستانی وجود داره، فکر می کنم اونجا شاید در جای دیگه نباشه. و اون استثناء عبارت از اینه، این در حاشیه حضرت آقای سیستانی آمده است که این که ما علل قاعده میگوییم تخییر و استمرار تخییر و جواز عدول، این تا جایی است که به مخالفت به علم به مخالفت قطعی منجر نشه. این مرز را داره. امروز در مسئله نماز ظهر تقلید از مجتهد مساوی کرده است که گفته که تسبیحات اربعه یک بار هم کافیه، طبق اون عمل کرده. فردا میره تقلید میکنه از کسی تو همین مسئله که میگه باید تسبیحات اربعه 3 بار خونده بشه. او بالعکس، این تخییر استمراریه، میتواند امروز به این عمل بکنه، فردا به اون یکی عمل بکنه. و عرض شود که امروز تقلید کسی کرده است که لازم می دانسته است که عقد به عربی خوانده بشه، فردا برای اینکه راحت تر باشه تقلید میکنه از مجتهد مساوی که میگه عقد را میشود فارسی خواند. خب حالا تو این مثال و کثیری از این امثله علم مخالفت قطعیه دیگه وجود نداره، بالاخره در واقع یا اونه یا اونه، و اینکه حالا او حتما اینجا یه مخالفت قطعیه از او صادر شده، نه اینجور مخالفت علم به اینکه قطعا مخالفت مولا کرده نیست. اما یه مواردی داریم که نه، اگر بخواهد هر روز به یکی از این دو مبنا عمل بکنه یقین داره که فی الواقع مخالفت قطعیه رو مرتکب شد. مثل کجا؟ مثل اینکه عرض شود که در قصر و تمام، این آقا راننده نیست، کسی رو سفر غیر راننده است، ابتدا تقلید کرده از کسی قشنگ مثل آقای خویی و امام، از آقای خویی تقلید میکرده و در سفر غیر راننده نماز رو تمام میخونده که حالا اکثریت هم اینجور نظری دارن، و بعد میاد عدول میکنه در همین مسئله به مثلا حضرت امام که ایشون میفرمان نماز قصره، یک بار تمام احتیاطم نمیکنه، یک بار در سفر نماز رو تمام میخونه، یک بار قصر میخونه، اینجا مخالفت قطعیه پیدا شد. برای اینکه فی الواقع یک نماز ظهر بیشتر بر او واجب نیست، و اون نماز ظهر یا عصر یا قصر یا تمامه، این یا قصر حالت متباین این داره، یا قصر یا تمامه. خب عرض شود که بعد از اینکه یک روز ظهر و عصرش رو قصر خوند، روز دوم تمام خوند، این دیگه یقین داره که حتما یکی از این دو روزا نمازش باطل بوده، چون فی الواقع یا قصر یا تمامه دیگه، یقین داره که فی الواقع مخالفت قطعی حاصل شد. در یک روز مخالفت قطعی نداره دا، در یک روز مخالفت قطعی نداره، ولی سرجمع دو روز میدونه یکیش حتما باطله. ولی اونجایی که تسبیحات اربعه یک بار بخونه یا دو بار بخونه، یه روز یک بار خونده یه روز دو بار خونده، الان میتونه قسم بخوره که یکی از این دو روزش حتما باطله؟ نه، چون اگر سه روز با سه بار خوندن لازم بوده، بله یه روز خلاف واقعه، ولی اگه یک بار بوده اون وقت اون سه روزش دیگه سه بار خوندن روز دوم باطل نیست که فعالت هست. بنابراین مواردی که ما میگیم برگشت از تقلید این مجتهد مساوی به آن مجتهد مساوی جایزه، این را باید بدونیم که علا قسمینه. یک قسم اونجاییست که دو رأی اینطور نقطه متقابل و متباینی نیست که اگر هر روزی هر باری به یکی از اونو عمل کرد بعد یقین داشته باشه که مخالفت قطعیه کرده، این یک قسمه. یک قسم هم اونه که نه، این دوتا نظریه به گونه ایست که اگر بخواد در دو بار مورد عمل قرار بگیره یقین داره که سرجم یه مخالفت قطعیه از او صادر شده. این دو نوعه، دو رأی گاهیست که اگر بخواد هر باری به یکی از اونها عمل بکنه و جا به جا بکنه، عدول بکنه، برگشت داشته باشه، یک بار اینطور یک بار اونطور، سرجم وقتی که نگاه به پشت میکنه میبینه که نه، مخالفت قطعیه نیست، یه مخالفت احتمالیه است که حالا اون چیز طبیعی است. اما عرض شود که گاهی هم هست که نه، از نوع دومه، وقتی که سرجم میبینه یقین پیدا میکنه که یه جایی مخالفت قطعیه مرتکب شده. این در اینجا. حالا در یه جاهایی هم البته یه مقدار حالت مشکوک داره، این دو قسم روشن بود، ولی یه جاهایی هم دو احتمالیه. مثلا در نماز ظهر جمعه اونجا عرض شود که اگر یکی میگوید جمعه تعیینن، یکی میگوید ظهر تعیینن، نه تعیینن، خب ابتدا در یک هفته نظر این آقا را عمل میکنه که میگه تعیینن جمعه و جمعه میخواند، هفته دیگه میره نظر اون آقا را عمل میکنه که میگه ظهر تعیینن. خب اگر اینجور نظریه باشه، یکی بگه تعیینن این واجبه، یکی بگه تعیینن آن واجبه است، فی الواقع هم میداند که عرض شود که یک نماز بیشتر بر او واجب نیست. اون وقت هر هفته اگر جمعه بخونه احتمال داره که فی الواقع ظهر باشه و مخالفت احتمالیه وجود داره، اما اگر یه هفته این یک هفته اون بخونه، این قطع داره به مخالفت دیگه، حتما این مخالفتی از او صادر شده، برای اینکه فی الواقع یک نمازه، یا این یا آن. این حالت همون قصر رو تمام میشه، علم به مخالفت پیدا میکنه. مگر اینکه این یک تصویر در ظهر و جمعه، مگر اینکه کسی بگوید نه، یک احتمالی هم وجود داره که اینجا تخییر باشه. اگه این احتمال تخییر وجود داشته باشه، اون وقت علم مخالفت قطعیه پیدا نمیشه. اگر یه مجتهدی هم باشه که مثلا بگه تخییر، یا پیش خود اون احتمال تخییر یه مقدار احتمال جا افتاده ای باشه، اینجا اون وقت از قبیل اون اولی میشه، نه از قبیل دومی. این عرض شود که مطلب اولی است که باز بهش توجه داشته باشیم. بنابراین جنبندی میکنیم که قول به تخییر استمراری و جواز عدول و برگشت از یک مجتهد مساوی به مساوی دیگر در همون مسئله‌ای که قبلا عمل کرده، این قاعده اولیه است که ادله آن تام بود. اما این یک تبصره داره، الا اونجایی که با این برگشت و دو نوع تقلید و در یک مسئله علم پیدا بکنه که حتما دیگه مخالفت قطعیه براش پیدا شده. حالا این قصه در برگشت رأی مجتهد هم هست، حالا در اونجایی که خود شخصی رأیش تغییر پیدا بکنه، این توی اون بحث اصولی هم مطرح هست دیگه، که عرض شود که یک مدتی کسی نظرش این بوده که تمام، بعد شده قصر، اونجا هم یه همچین وضعیتی پیدا میشه دیگه، یه مدتی خودش اونو عمل میکرده، یه مدتی جور دیگه ای. شبیه اینجاست، البته اونجا یه بحث خاص خودش هم داره. حالا در حد زن و گمانم، من خودم نظرم در این قصه تغییر کرده، مثلا یه مدتی مثل همون مشهور یا آقای خویی اونا تصور میکردم، بعد الان تصورم اینه که اون فرمایش امام در درسته در غیر راننده دیگه نماز قصره. اینجا همینطوره، یعنی وقتی که نظر تغییر پیدا بکنه میدونه که یک نماز بیشتر واجب نیست، مگر اینکه کسی حالا جمع خونده و اون احتیاط بکنه، اون بله اون چی نیست، اون که بحث احتیاط قصه دیگه ایست.
مکلفی که الان شما حضور رو جایی نستید،
خب
الان میخواد از یه مرجع به دیگری حضور کنه، الان هم در نماز ظهر یا نماز قصر و تمام مخالفت قطعی هم هست، یعنی در این مسئله حضور نکنه.
خب حالا این مسئله، حالا این یه سوال دیگه است که شما میکنی، سوال درستی هم هست که خود این مسئله رو از کی میخواد تقلید بکنه، که یکی میگه تأخیر بدوی، یکی استمراری، این حالا یه گیری دیگه است، سوال درستیه، باید راه حل برش چیکار دیگه. قاعدتا تو خود این مسئله باید احتیاط بکنه اگه کسی نتونه چی بکنه. حالا
حاکم بین قتل، حاکم بین احتیاط، بعد از این عدله داشتی که تو در مثلا وسعت هستی کنی که هم تبیر باش خاطر نیست که در وسعت هستی حق دلیلی که داشتیم آیا اینجا جایی داره تردید احتیاط اقلیلی بوده یا نه؟
خب حالا این سوال شما سوال چه هست؟ سوال خوبیه، حالا عرض میکنم. پس تا اینجا ما چی گفتیم؟ گفتیم تأخیر استمراری الا در اونجایی که علم به مخالفت قطعیه پیدا میشه، اینجا دیگه نمیشه تأخیر. چرا؟ حالا دلیل این که استثناء میزنیم علتش اینه که این سوالشون هم به همین برمیگرده. علتش اینه که درسته که اون اطلاقات داشتیم که به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، اطلاقات اینجوری بود، میگه به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، اطلاق داره، ولی اطلاق مقید میشه به یک حکم عقل قطعی و اون اینه که عقل میگه مخالفت قطعیه با مولا نمیشه کرد. این یه حکم واضح و بدیهی عقله که میگه نمیشه مخالفت قطعیه کرد. اگه شما میدونید قطعا دارید مخالفت مولا میکنید، خب نمیشه. این سوال ایشون اینه که ممکنه کسی بیاد بگه که نه، این اطلاق اصلا داره میخواد یعنی گشایش ایجاد بکنه، بگه که نه حتی اگر یه جایی مخالفت قطعی هم میشه باز من اجازه دادم. این معناش اگر این اطلاق باشه معناش اجازه مخالفت قطعیه نیست، یعنی داره از اون اراده خودش داره کوتاه میاد، چون معنا نداره، عقلا معقول نیست که بگیم من اجازه میدم که قطعا با من مخالفت بکنی. همین اینجوری هم حتی اگه بگه معناش اینه که اراده رو کمش کردم، یعنی کوتاه اومدم از اون تا مخالفت قطعیه نشه. این میشه که کسی بگه وسعک شامل میشه حتی اونجایی که به ظاهر مخالفت قطعیه است، و این شمول معناش اینه که من کوتاه اومدم از اون ارادم که میگم حتما این یا آن، نه کوتاه اومدم، میگم در واقع گویا تأخیری قائل شده. حالا به هر دلیلی یه جوری کوتاه اومدم، اهم و مهمش کردم و کوتاه اومدم، ولی زاست که این حالا عرض میکنم که این اطلاق موثقه سماع میگه که به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، ما میگیم این شامل اونجا استثنایی که گفتیم نمیشه، یعنی شامل اونجایی که علم مخالفت قطعیه داره نمیشه این اطلاق. چرا؟ برای اینکه اگر با حفظ اون اراده و حکم واقعی مولا بخواد اجازه بده که این خلاف عقله، عقل میگه معنا نداره که اجازه بده مخالفت قطعیه را، میگه میخوام اینجوری باید حتما بشه، ولی میتونید که مخالفت قطعیه بکنی، این اصلا تناقضه درش، بگه که من قطعا میخوام این عمل انجام بشه، بعدم بگه که اراده اینه، امر اینه، الزام اینه، بعدم بگه نه میشه مخالفت قطعیه کرد، این که معقول نیست، این تناقض درش، ولذا به این معنا که معقول نیست. اگر کسی بگه نه در واقع داره از اون اراده خودش کوتاه میاد، حکم رو داره فتیلش رو میکشه پایین، اینم خلاف ظاهره، انصراف داره دلیل از این حاله. پس بنابراین ما عرضمون این است که این نکته‌ای که امروز متعرض شدیم تکرار میکنیم، میگیم که اصل تخییره و جواز عدول است الا اونجایی که علم مخالفت قطعیه پیدا میشه، مثل همین قصر و تمام. دلیل اینم که اینو استثناء میکنیم اینه که این اطلاق موثقه سماعه که یا بعضی اطلاقات دیگه، این نمیتواند به تجویز مخالفت قطعیه بیانجامه، عقل میگه به اینجا نمیتونه بیانجامه، میگه اطلاقی داریم که حتی اینجایی که به مخالفت قطعیه میانجامد داره میگه اجازه است، تأخیر داری میتونی عدول بکنی. اگرم بگید نه این در این فرضه، اگرم بگید نه این تأخیر معناش اینه که داره از اون حکمش کوتاه میاد، اینم میگیم خلاف ظاهر عرفیه، انصراف وجود داره. نمیگیم حکم عقل قطعی، اینه میگیم انصراف داره. شاید اون بزرگانی که این تفسیر را در حواشی خودشون نیاوردن، ممکنه بعضی رو غفلت باشه، ممکنم هست رو این شکل باشه، بگن که این اطلاق داره، این تخییر اینجام را میگیره و در واقع مولا داره کوتاه میاد از اون حکم خودش که مخالفت قطعیه نمیشود، یه جور کوتاه آمدنه، یعنی برای شخص تخییر یا نماز قصره یا نماز تمامه، ولی برای این شخص مثلا یه جور دیگه ایست، یک بار قصر ازش خواسته، یک بار ازش تمام خواسته. این وقت این بعیده، بعیده. نمیگیم حکم عقل اینه که این استثناست، میگیم یا حکم عقله یا اگر اونجوری تفسیر بکنید این خلاف ظاهره. بله؟
مثلا این که به خاطر اجازه بدهی با قصر تمام، در واقع یک قاضیان به یک حکم جدید.
بله دیگه همین، میگم این بعیده، میشه، این نامعقول نیست، ولی بعیده، خیلی بعیده، این انصراف داره دلیل از این. کاملا ما همین رو داریم عرض میکنم. بله.
از این طرف آقای معیدی
این که
تحقیل یا اینجوری فتح قابل شدن غیر موارد مخالفت قطعی تحقیل استمرار تحقیل هسته.
بله.
این رو، این ملاق به دست اون تا آمیه میشه داشته، این حالا با این ویژه کاری هایی هم که قدیر رو که امسال نمازی دون بزرگ مخالفت قطعی نیست، قصد اتمام هست، حالا خب از کجا میره وقتی ارتی هم بکنه قصد اتمام ممکنه
خب حالا اون که هر جایی که اطمینانی پیدا میکنه، که خیلی جا واقعا حالت اطمینان داره که تقلیدم نمیخواد، قطع پیدا میکنه اطمینان داره. اگه نداره بله اونجا حالا یا با تقلید بکنه یا احتیاط بکنه دیگه، یه بنبست تو این کار نیست.
من جای اصولی قضیه که بعضی ها میگن مثلا مخالفت قطعیه
به اصطلاح
قطعی،
بله، خلاف عقل
تدریجی مشکلی نداره.
بله. آره اونم بحث تو علم اجمالی اینا بحث اومده، حالا نخواستیم دیگه وارد اون بشیم. چرا؟ حالا اونم جای طرحش در اینجا وجود داره، منتها ما الان مفروض گرفتیم که مخالفت قطعیه تدریجی هم مثل دفعیه. بله اگر کسی بگه که مخالفت قطعیه تدریجی اشکال نداره، باز اینجا انصراف رو میگیم. میگیم ادله انصراف داره، ظهور نداره در این چیز. این یک بحث. پس سرجمع قصه در این نکته این بود که این حکمی که گفتیم به احتمال قوی استثناء را داره، اما استثنایی که در حواشی آیت الله سیستانی آمده که میگیم تخییر استمراریه، عدول جایزه، الا اونجایی که علم به مخالفت قطعیه تدریجیه به قولشون پیدا بکنه. میدونه تو سرجمع در این عمل تدریجی یک مخالفت قطعیه پیدا شد. عرض شود که این یک مطلب که در اینجا اهمیت بالایی داشت و لذا ما اینجا قائل به یه نوعی استثناء و تفصیل شدیم. این اونیست که اون وقت در کلام حضرت امام نیامده. امام در تحریر فرمان که یجوز العدول من الحی المساوی الى الحی المساوی. این ما میگیم همین، ولی الا استثناش اینه، الا اذا استلزم المخالفه القطعیه، الا اذا استلزم العدول المخالفه القطعیه فلا یجوز العدول. این یک الایی به این فرمایش امام در تحریر وارد میشه. و اوروام که فرماند که لا یجوز العدول من الحی المساوی الى الحی المساوی، اونجا تعلیقه میخوره که نه یجوز الا اذا استلزم المخالفه القطعیه. این یک مطلب در اینجا. یک مطلب دیگر هم طرح میکنیم ولی جاش در مسائل بعدی است، و اون اینه که این سخنی که تا به حال میگفتیم در با در موردی بود که میداند اینها مساوی اند، میداند اینها مساوی اند، اما اگر احتمال میدهد که دو صورت دیگر است که بحث نکردیم، اونجایی که احتمال میده مساوی باشن ولی احتمال هم میده که بین اینا اعلمی هم باشه و نمیدوندم که اعلم، حالا اگرم اعلمی باشه اینه یا اونه، اینم نمیدونه. این یک صورت دیگه است. یک صورت دیگر این است که احتمال میده مساوی باشن، احتمال میده اعلم باشن، ولی طرف احتمال اعلمیت متعینه، ممکنه این یکی اعلم باشه. اینم دو. یک صورت دیگر هم هست که علم اجمالی داره به وجود اعلم که یکی از اینا اعلمه، ولی نمیتواند مشخص بکنه، تعیین اون طرف علم اجمالی نمیتونه به تفصیلی مبدل بشه، حالت اجمالی داره. این سه صورت رو ما الان اینجا بحث نکردیم. بحث ما در اینجا عدول از مجتهد مساوی به مساوی در موردی است که علم داره که اینا مساوی هن. این محل بحث بود. اما اون سه صورت دیگه نخیر، الان بحث نکردیم. سه صورت دیگه اینه که نه احتمال میده مساوی باشن، نه علم به متساوی، و طرفین هم مثل همن، احتمال میده مساوی باشن، احتمال میده این علم باشه، احتمال میده اون علم باشه. این یک صورت الان بحث نکرد. صورت دو اینه که احتمال تساوی و احتمال علمیت وجود داره ولی در یکی معین. صورت سوم اینه که نه، بالاتر علم داره به این که علمی در کاره ولی نمیتواند تشخیص بده که کدام علمه، راهی برای تشخیص وجود نداره، چون اگر راه داشته باشه که موظف معین بکنه ولی راه نداره. این سه صورت رو دیگه ما الان اینجا بحث نمی کنیم، انشاءالله تو مسائل بعدی به جای خودش میرسه مواردی که اونجا بحث میکنیم. اینم نکته دوم در ذیل این بحث. مطلب سوم در ذیل این بحث نکته ایست که قبلا هم در آغاز مورد اشاره قرار گرفت و اون این است که بعضی از تفاصیلی که در حواشی در اینجا آمده، گفتیم اون تفاصیل خروج از بحث تفصیل در مسئله نیست. توی حواشی ما 6 هفته قول نقل کردیم دیگه، اول بحث اونو نمیخوایم تکرار بکنیم. بعضی قولاش این بود که تفصیل بین ما عمل بهی و ما لم یعمل بهی که مرحوم مثلا حسین محمد تقی خونساری میگفتن، یا تفصیل بین ما یعلم و به اختلاف فتوای این مساوی ها، یا اونجایی که علم به اختلاف فتوا نداره. ظاهرا این تفصیل ها توضیحیه در مبنا، چون عرض شود که ما بعضی میگن اصلا اونجایی که عمل کرده تقلید محقق شده، ولی عمل که نکرده تقلید نیست، ولی برگشت نیست، یا اونجایی که علم به اختلاف فتوا دارد نمیشود مثلا عدول بکنه، علم به اختلاف فتوا که نداره میشود عدول کنه. اینم برمیگرده به این که وقتی علم به اختلاف فتوا نداره اصلا تقلید از علم لازم نیست، یعنی تقلید تعیینه در تقلید لازم نیست. اینم یه نکته ایست که قبلا گفتیم که بعضی از تفصیل هایی که اینجا آمده این تفصیل در مسئله اینجا نیست، این به خاطر اینه که تقلید را تعیینه در تقلید یه شرطی داره که تو موانیش فرق میکنه و نظر خاصی اینا دارن. اینم یه مطلبه که برمیگرده به اختلافات مبنایی در مسئله. این سه نکته ای که در ذیل بحث مطرح شد، بازم تکرار میکنیم ما قائل به جواز عدول از مساوی به مساوی هستیم مگر اینکه علم مخالفت قطعیه پیدا بشه، که در فرمایش آقای خویی یک طرف و امام در طرف دیگه تقابل بود. آقای خویی میگن نمیشود، باید احتیاط کرد. امام ببخشید نمیشود و باید باقی بود بر تقلید سابق. امام فرماند که نمی شود برگشت و عدول انجام داد. ما میگیم می شود مطابق استثناء. این جنبندی مقام اول بود. اون دو بله آی خویی میگن برگشت از مساوی مساوی نمی شود، امام می فرماند می شود. هر کاری میخواد بکنه. ما هم عرضمون اینه که میشود الا اذا استلزم المخالفه القطعیه.
برای تلفه اما عوام الناس اصلا مشاوی نمیفهم.
درست. بله، حالا اون نکته‌ای که ایشون گفتن، حالا عوام الناس، این مطلب چهارمه، حالا اینم اشاره بهش بکنیم. مطلب چهارم ذیل این بحثم، سه تا نکته ذیل بحث بود. نکته چهارمم اینه که این الان به لحاظ نظری یه مجتهد این میگه، یکی اون میگه، یکی اون میگه، این چند تا قول اینجا وجود داره. اما در خود این مسئله، در خود این مسئله مقلد الان چه کار بکنه؟ چون همین مجتهدان که فرزن مساویان آرای متفاوت در خود این مسئله دارن. یعنی مثلا اون زمان اینطور بود دیگه، قشنگ ما اول تکلیفمون مواجه با این بودیم دیگه، آقای خویی اینو میگفت، امام اینو میگفت. خب مقلد در این مسئله باید چه بکنه؟ مقلد اگر این مطلب نکته چهارم ذیل بحث اینه که مقلد اگر باقیه بر تقلید یک مجتهده و مجتهد گذشته اعلم بوده و اینا هم همه جایز یا واجب میدونن بقا را، خب تو این مسئله از مجتهد مرده تقلید میکنه و بر اساس اون وقت یا جواز العدول میشه یا عدم جواز العدول. این در جاییست که از گذشته یک پایگاه و مستند مجتهد میتی داره. مثلا آقای بروجردی میفرموده که مثلا نمیدونم آقای بروجردی چی میفرماد اونجا، یادم نیست، که شاید حاشیه ندارن اما نظر آقای صاحب عروه را دارن. اون نظر و دوتا مجتهد زنده میگن میتونی باقی باشی. خب اینجا تو این مسئله باید همون مجتهد میت را عمل بکنه و بعد اساس اون وقت یا جایز بشه عدول یا عدم جواز عدول و تقلیدش. اما این یک راه که از مرده باشه. راه دیگه اینه که تأخیر ابتدایی که داشت این آقا، تأخیر ابتدایی داشت دیگه، این همه هم قبول دارن که مساوی ها، البته آقای خویی اونم قبول نداره، مساوی ها میگفتن احتیاط، ولی حالا اگر مجتهدایی که الان هستن همه میگن تأخیر ابتدایی داره، با تأخیر ابتدایی تقلید میکنه یکی از اینا را. توجه کردید؟ خود این مسئله را اون وقت باید یکی از اینا را انتخاب بکنه. ابتدا مخیره که یکی از اینا را انتخاب بکنه. وقت اگه بخواد راحت تر باشه میره کسی را انتخاب میکنه که میگه عدول جایزه و اون وقت دستش باز میشه. وقت تو این مسئله از این تقلید میکنه و همیشه هم دستش بازه، دستش بازه. این هم یه راهه. پس یه راه مرده است، بقای بر میته و از اون طریق تعیین تکلیف میشه. یک راه اینه که نه، تأخیر بدوی داره و یکی از اینا رو انتخاب میکنه تا همین مسئله و دیگه تعیین تکلیف میشه. اینم راهاییست که حالا برای مقلد وجود داره، ولی زب بنبست نیست، خیلی قشنگ راه وجود داره، دو راه بازه. اینم حالا توضیحی راجع به این نکته. این چهار نکته در ذیل این مبحث. در این مسئله گفتیم که سه فرع وجود داره. یک فرع و مقام این بود عدول از مجتهد مساوی به مساوی. یک مقام دومی هم هست که اونا چون واضحه اشاره میکنیم. مقام دوم اینه که عدول از مجتهد اعلم به غیر اعلم. این مقام دومه. خب در اینجا چیه قصه؟ که تو شم اطلاق مستثنا منه مرحوم سیدم این صورت وارده دیگه، چون ایشون میفرمان لا یجوز العدول من الحی المساوی الى الحی المساوی الا اذا کان الثانی اعلم، که این مستثنا من دو صورت رو میگیره، یکی اونجایی که من الحی الى الحی داره، از حی به حی نمیشه عدول کرد مگر اینکه دومی اعلم باشه. وقت تو مستثنا من یکی حی مساوی به مساویه که تا حالا بحث کردیم، یکی از حی اعلم به غیر اعلمه، این مقام دومه. خب این ابتدا روشنه، این به طریق اولا دیگه نمیشه. اگر کسی گفت که از اعلم از مساوی به مساوی نمیشه، به طریق اولاد از اعلم به غیر اعلم نمیشه. اما اگر کسی گفت این رو فرض اینه که بگه لا یجوز، وقتی که تو مساوی ها لا یجوز، از بالا به پایین دیگه حتما لا یجوز. اما اگر کسی گفت که یجوز و عدول از مساوی به مساوی مثل امام، این دیگه تو اینجا نمیتونه این همینو بگه. نه، این از اعلم به غیر اعلم نمیتونه عدول بکنه. چرا؟ برای اینکه اعلم تعین داره. پس عرض شود که قائلان به جواز عدم جواز عدول در مساوی به مساوی به طریق اولا باید بگن از اعلم به پایین تر نمیشه مراجعه کرد، عدول کرد. اما اگر کسی نه قائل شد در مساوی به جواز عدول مثل امام، این ملازمه نداره، نه از اعلم دیگه نمیشه به غیر اعلم مراجعه کرد. چرا؟ برای اینکه اونجا اعلم تعین داره. بله، مگر اینکه تفصیلی در اعلم وجود داشته باشه که حالا من نمیخوام توضیح زیادی بدم. ما در انتخاب اعلم اینجور نبود که بگیم اعلم را باید تقلید کرد علل اطلاق. 7-8 قید میزدیم در بعضی از صور و حالت تخییر قائل میشدیم اگر یه جایی بین اعلم و غیر اعلم کسی مخیر باشه، اونجا جایی این هست که بگیم این تخییر استمراریه یا بدویه. و بعید نیست طبق مفاد بحث اینجا که اطلاقاتی که داشتیم بگیم اینجا هم میشود قائل شد به تخییر استمراری. توجه کردید؟ نه، اصلا همه اینا در زنده است. اصلا میت رو اصلا پاش به میان نیارید که روز آخر درس به خودی صحبت میت اونانه. عرض شد که اصلا این اولم گفتم اصلا کل این بحثای ما همش در زنده به زنده است. مرده اصلا داستان دیگه داره که بعدا میاد. بحث پس فرع دوم و مقام دوم شد عدول از اعلم به غیر اعلم. در اینجا ما عرضی که داشتیم اینه که عدول از اعلم به غیر اعلم نمی شود، منتها اونجاهایی که میگیم اعلم تعین داره. ما استثناءاتی قائل بودیم، 7-8 استثناء به تقلید اعلم میزدیم. در اون استثناءات یه مواردش تخییر بین اعلم و غیر اعلم میگفتیم. هر جایی که ما سابق میگفتیم تخییر بین اعلم و غیر اعلم، اون تخییر ما اینجا میگیم استمراریه، بدوی نیست. هر جایی قائل به تخییر میشدیم میگیم استمراریه. بنابراین در عدول از اعلم به غیر اعلم هم میشه بگیم سه نظریه است با توجه به این توضیحاتی که دادیم. میشود بگیم دو نظریه است. یک نظر اینه که عدول از اعلم به غیر اعلم مطلقا جایز نیست. این رو مبنای کسی که میگه اعلم مقدم علی الاطلاق. نظر دوم اینه که نه، عدول از اعلم به غیر اعلم جایز نیست مگر در یه مواردی که قائل به تخییر بین اعلم و غیر اعلمیم. ما چون قائلیم به یه موارد تخییر بین اعلم و غیر اعلم، میگیم اونجاها نه تخییر استمراریه. ما این نظر دوم میپذیریم. پس نظر اول اینه که تقلید کسی که از اعلمی تقلید کرد، دیگه عدول او به غیر اعلم اصلا درست نیست مطلقا. این هادا هو المشهور. قول دوم اینه که نه، یه مواردی داریم که بین اعلم و غیر اعلم تخییره و قبلا گفتیم در اون موارد قائلیم به این که تخییر استمراریه. اما بله، اونجایی که اعلم تعین داشته باشه طبعا دیگه عدول جایز نیست. اینم در اعلم به غیر اعلمه. مقام سوم اونیست که تو استثناء اومده، عدول از غیر اعلم به اعلم، اون حتما واجبه. برای اینکه اصلا تقلید غیر اعلمش اصلا درست نیست. عدول هم خیلی درست نیست، این تعبیر تسامحیه. در مقام سوم عدول از غیر اعلم به اعلم غالبا این تعبیر درست نیست، برای اینکه این تقلیدی کرده تقلید درستی نبوده. ممکنه از ظاهری اشتباه کرده باشه و لذا به خاطر اون بگیم میشه عدول کرد، ولی به هر حال از غیر اعلم به اعلم حتما واجب عدول. این بحثه. حالا دیگه رسیدیم اول اون مسائل بعدی، دیگه اجازه بدید تعطیل کنیم. ان شاء الله 14 هم در خدمتتون هستیم.